بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان معنای حق اشاره شد به اینکه گاهی تکوینی است، گاهی اعتباری، و در حق تکوینی به مسئله ملک تکوینی و ولایت تکوینی اولیای الهی اشاره شد که در اونجا اینها مالک قلمرو ولایتشون هستند، حالا یا کم یا زیاد، و اشاره شد به اینکه معجزه‌های عملی از سنخ قدرت است نه از سنخ علم، و این به اون معنا نیست که انبیا و اولیا علیهم السلام از علم اعجازی برخوردار نیستن، چون مرزهای اینا جدا شد. علم غیب اینها از راه معجزه به دست می آید، یعنی کسی که در یه صحنه نبود، در گذشته نبود و هنوز آینده نیامده، او از گذشته معدوم و آینده معدوم خبر می دهد، این به عنایت الهی است و این خود این عالم شدن معجزه است. لکن معجزه های عملی، کاری که اونها میکنن، نظیر احیای موتا، نظیر ابراء اکمه و ابرص، نظیر طی العرض و مانندان، دربی مار بیمار صعب العلاج و مانندان، این از سنخ قدرت است، از سنخ علم نیست، یعنی راه حصولی ندارد. علم حصولی به راه فکری که انسان از امام علیه السلام بپرسد که شما چجور تیل عرض کردی که یک علمی باشد، موضوعی، محمولی، مسئلهی، مبادی، مبانی، انسان درس بخونه به تیل عرض پیدا کنه یا به اعلانه حدید راه پیدا کنه و علن ناله الحدید به مانند اون، از اون سنخ نیست بلکه از سنخ قدرت است. در اینجا چند امر است. امر اول این که اینا دارای معجزات علمی هن، علم دارن، علم غیب دارن، خودش معجزه است، از راه شهود است، این به تعلیم است. دوم این که کارهای معجزه آسایی دارن و اعجازی دارن، این کارها از سنخ علم نیست، از سنخ قدرت است. یعنی وقتی آهن سرد و سختی به دست ولی الهی مثل داوود سلام الله علیه مثل یک موم و خمیر نرم می شود و علن ناله الحدید، این راه فکری ندارد که انسان از اون حضرت سوال بکند که چجور شما آهن رو مثل موم نرم کنی که ما هم بریم درس بخوانیم یاد بگیری. این نظیر ذوب آهن نیست که راه علمی داشته باشد، راه فکری داشته باشد، راه انتقال ذهنی داشته باشد. این از سنخ قدرت است. کارهایی که از سنخ قدرت است مثل این، الان ما دستمون حرکت میدیم، این دست ما کاملا در اختیار ماست، قبض و بستش، بالا و پایینش، جمع و دراز کردنش، زیر رو کردنش در اختیار ماست. کسی از ما سوال بکند آقا شما چی کار میکنی که دست بالا پایین میکنی، این راه علمی نداره، این به اراده وابسته است، این دست در تابع اراده ذلیده. چجور میری راه میری؟ خب من اراده میکنم راه برم، راه برم دیگه. چجور میکنی که این هیکلی که 60-70 کیلو وزن زدره جا به جا میکنی؟ خب اراده میکنم جا به جا بکنم، جا به جا میشه دیگه. من که از منزل به مدرسه آمدم، این هیکل 50 یا 60 یا 70 یا 80 کیلو رو، این بار را با اراده جابجا کردم. گاه یادم این بار رو پرت میکنه، مثل اونه که میپرن، بالا پرت میکنه، پایین پرت میکنه، میدود، مینشیند. این بار 60-70 کیلو رو یه کسی جابجا میکنه، حالا یا پرت میکنه، یا معتدل میره، یا تند میره، یا کند میره. این از سنخ قدرت است نه از سنخ علم. بله دیگه، بله، اون کسی که دارای علم غیب است به این طهارت روح و کرامت رسیده است که وقتی بخواهد به فاصله های سنگینی برود و بیاید به چیزی رو بیاورد میتواند. مثل که ما میدونیم این دست است و میدونیم که برای چی باید قبض و بسط بشه، همه اینها رو میدونیم، ولی اونی که مهره اصلی حرکت ید است به اراده وابسته است. پیامبر امام علیه السلام خلاصه ولی الله خلیفت الله کسی است که اون منطقی ولایت او، یه وقت است او جزء ولی الله عالمی است، از سماوات تا ارضین همه تحت ولایت او است، یه وقت ولی الله مقطعی و موسمی است، نظیر رسالت و نبوتی که گاهی این چین است گاهی جهانی است. قلمرو رسالت او و ولایت او به منزله بدن اوست. چند خاصیت که برای ولی الله ذکر می شود، خاصیت های علمی ذکر می شود، خاصیت های عملی ذکر می شود و مانند آن. اون خاصیت های عملی زیر مجموعه قدرت است و قلمرو ولایت او به منزله تن او. بنابراین اصلا این سوال وجه ندارد که شما چجور یه درخت پژمرده را زنده سرسبز کردی. از سنخ قدرت است نه سنخ علم. اگر از همون کسی قال الذی عنده علم الکتاب سوال بکنن که از کجا فهمیدی این تخت در کجاست، میگه خدا من آموخت، علم غیب دارد، این جای تأثیری نیست، اما از سنخ علم است، من میدانم که این تخت کجاست و فاصله چقدر است و چی جور باید آورد. اما آوردن به اراده، من اراده کردم بیارم آوردم دیگه. شما هیچ وقت شو سوال بکنید از کسی که شما دست یه چیزی تکون میدی؟ تکون دادن دست از سنخ علم حصولی و فکر و دانش نیست، از سنخ قدرت هست. میشه گفت که چرا دست تکون میدی، چرا قبض و بسط میکنی، همه اینها راه علمی داره، این مورد نیاز منه، من میخواستم چیزی رو بردارم، به جز به دراز کردن دست ممکن نبود، به سمت راستم دراز کردم، برای این کتاب سمت راست بود، همه اینها راه علمی داره. اما اگر سوال بکنن چجور دست تکون میدی، میگن آقا این چه سوالی است، من اراده میکنم دستم تکون میدن دیگه. این مراد در اختیار مرید است، این از سنخ قدرت هست نه از سنخ اندیشه. ولی خدا کسیست که در بخش علم دارای دانش های غیبی باشد که ذات اقدس اله او را آگاه میکنه، این کاملا جداست. میگم تو مرز کار، مرز کارم کاملا از مرز فکر جداست. من اراده کردم که درخت پژمرده سرسبز بشود خود میشد، اراده کردم یه مرده زنده بشود میشود، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله خلیفت الله به منزله کن خداست، بسم الله من العبد و منزلت الکن من الرب. اگر تو بهشت این طوره، اولیاء الهی هم این چینه، اینا از سنخ قدرت هست و این قدرت ها گاهی با طهارت روح همراه است، میشه ولایت که انبیا دارن، اولیا دارن، معصومان علیهم السلام دارن، مبارد. گاهی هم با آلودگی روح همراه است، نظیر اون چرا که جنها دارن، لذا اون قدرت قابل شکسته. یک، گاهی در عصیان است گاهی در اطاعت، این دو، و راه فکری هم دارد، این سه. یعنی آدم میتونه درس بخونه ساحر بشه، درس بخونه مرتاض بشه، این میگه چند روز این کار رو بکن، چه مدت اون حال داشته باش، چه مدت فرون غذا رو بخور، به اینجا میرسی. این هم راه رسیدنش راه فکری داره و هم آلوده هم هست، اینی که مراتزه دارن. لذا اونا یه رشته است، جز علوم علم است، منتها غریب کم، یعنی رایج نیست. اما این طهارت روح جزء از سنخ علوم نیست که بگن شما چجور میکنی یا روح الله چجور کردی که مرده را زنده کردی که ما هم درس بخونیم مرده زنده بکنیم. این از اون سنخ نیست.
این که اطلاع علمی و اعجاد عملی کار قدرت اولا تقدم و تأخر بر همدیه دارن طرف میگه بعد هم این تقدم و تأخر وقتی رخ میگه از کنم حضورتون گاهی این و اول گاهی
و البته علم همیشه قبل از قدرت است. بله علم همیشه قبل از قدرت است و در خارج قدرت محصول علم است، نه اینکه قبل از قدرت باشد. علمش تو کتاب خونه هاست، اونی که محسوس است قدرت است، نه اینکه قدرت قبل باشه. قدرت خب نه با آدم اعلام میکنه نه علم. اعلام مطلب دیگه است، علم چیز دیگه است. ولی این کارو میکنه بعد اعلام میکنه، نه اینکه اول این کارو میکنه بعد میفهمه. به هر تقدیر سنخ معجزه، معجزه های عملی یه وقت است که معجزه های علمی است. خب وجود مبارک امام سلام الله علیه از غیب خبر دارد و خبر میدهد و مانند آن. اما معجزه های عملی زیر مجموعه قدرت است، نه زیر مجموعه علم. و قدرت هم راه علمی ندارد، مثل این که از کسی بپرسن چیزی شما دست حرکت میدی یا پا حرکت. این مطلب دیگر این که مرا شمس الدین رضوان الله علیه فرمودن که حق را یک وقت در مقابل ملک و سلطنت میسنجن که تفاوتشون با ملک و سلطنت چیه، یه وقتی هم در برابر حق حکم میسنجن که تفاوتش با حکم چیه. بعضی ها بر این باورن که حق از سنخ ملک است و جدای از اون نیست، منتها را مرتبه ضعیفه از ملک. ایشون یه نقدی دارن پران به این که اگر حق مفهومن یا مستاقن از سنخ ملک باشد، گرچه ممتنه نیست، ابایی ندارد که از با ملک و سلطنت احیانا هماهنگ باشد، ولی از اون سنخ نیست به دلیل تخلف. برای اینکه ما در بعضی موارد میبینیم حق ثابت است ولی ملک نیست، مثل حق الاولویه که در تهجیر هست. اگه کسی یه بیابان مباتی رو سنگ چین کرده، حجر چینی کرده، تهجیر کرده، دور یه منطقه رو سنگ چین کرده، این اولویت پیدا میکند، ولی مالک که نمیشود که. تملکش به احیاست ولی با تهجیر حق الاولویه پیدا میکند. یا اگر خمری در طریق خل شدن هست، یک شرابی را میتوان سرکه کرد و از او استفاده کرد، این حق الاختصاص مال کسی است که قبلا این را داشت یا قبلا حیازت کرد و مانند آن. در این هیچ گونه از موارد سخن از ملک نیست، برای اینکه نه اون مواد ملک این شخص میشود نه این خمر ملک کسی است که حق الاختصاص دارد. در این گونه از موارد حق با استعمال می شود در حالی که ملک نیست. و اگر کسی بگوید به این که ملک هست منطقه ملک ضعیف نه ملک قوی، ایشون نقد می کنند در اینجا. می فرمون به این که چه ملک از مقوله اضافه باشد، چه از مقوله جده، مقوله به تشکیک نیست. وقتی مقوله به تشکیک نبود شدت و ضعف ندارد، وقتی شدت و ضعف نداشت نمی شود گفت که حق و تهجیر ملک ضعیف است یا حق الاختصاص در خمر ملک ضعیف است. برای اینکه ملک ضعیف و قوی ندارد، زیاد و کم دارد ولی قوی و ضعیف ندارد. اونگاه وارد این مسئله میشن که اضافه خودش وجود مستقلی ندارد، به تبع طرفین است. اگر طرفین شدت و ضعف داشتند نظیر حرارت و برودت و امثال ذلک، اینجا هم می شود گفت اشد و ابرد و احر و ابرد و امثال ذلک. و اگر چون چه طرفین اضافه متعلق اضافه قابل شدت و ضعف نبود، خود اضافه هم شدت و ضعف پذیر نیست به مانند آن. بنابراین مقوله اضافه به رأسها شدت و ضعف پذیر نیست. ما اگر ملکیت را از مقوله اضافه دانستیم که شدت و ضعف ندارد. اگر از مقوله جده داشت دانستیم، یعنی هیئت احاطه یک جامه بر جامه پوش، اون تقمص، اون تعمم، اون تنعل رو میگن مقوله جده، هیئتی که حاصل میشود، پدید میآید از پوشیدن یک لباس بر لابس، حالا یا جامه بر تن یا امامه بر سر یا نعلین در پا، هر سه جز مصادیق مقوله جده است. تنعل، تقمص، تعمم به مانندان جده است. این هم که شدت و ضعف ندارد. یه بحث مبسوطه تقریبا یه صفحه اینجا دارن. این فرمایش از ایشون بعید است، برای اینکه خودشون هم فرمودن که اینها ملکیتی که الان ما بحث میکنیم ملک اعتباری است، اصلا با مقولات تکوینی ارتباطی ندارد، نه با مقوله اضافه ارتباط دارد، نه با مقوله جده. حالا اونها برفر شدت و ضعف نداشتن، دلیل نیست که این ملکیت اعتباری هم شدت و ضعف ندارد. این یه مسئله. مسئله دیگری که ما در فضای اعتباری، در مطالب اعتباری، کلن باید در دالان ورودی و خروجی اعتبار خود را ببینیم و نفس بکشیم. موجود اعتباری برای خودش مبدا فعالی داره، قابلی داره، حساب کتابی داره، بی نظم که نیست. یه وقت از بساط بازی، صحنه بازی، کودکان یه جا رو خط کشیدن، یه جا رو اول، یه جا آخر قرار دادن، با یه زغال هم خط کشی کردن، پایان اون روز هم پاک میشه. یه وقت از نه، عقلا نشستن، قانونگذاری کردن، برای نظم مملکتشون کمک گرفتن از تجارب بشری و قانون رو وضع کردن. در چنین مواردی امر کودکانه نیست. ما در این فضای اعتبار ملکیت رو حساب میکنیم، حق حساب میکنیم، سلطنت حساب میکنیم، تشکیک و شدت و ضعفش هم و تواتی و شدت ضعفش هم حساب میکنیم. پس رأسا باید مقوله اضافه و مقوله جده که مقوله تکوینی حقیقیان و جزء مقولات هند و در بحث جواهر اعراض مطرحن، رأسا از این بحث ها بیرون ببریم. ما این فضای اعتبار ببینیم، در فضای اعتبار ملک شدت مراتب دارد، تشکیک پذیر است یا نه. این مطلب. مطلب دیگر این که ما در تشکیک شدت و ضعف، فقط شدت و ضعف نمیخواییم. ما در تشکیک اگر از قوس سعود بیاییم، تفاوت در انطباق میطلبیم. یک. اگر از قوس نزول برویم، تفاوت در اندراج میطلبیم. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یه مفهوم جامعی داشتیم از یک سو، مصادیق و افرادی هم داشتیم از سوی دیگر، اگر از بالا نگاه بکنیم ببینیم این مفهوم جامع با کلی به طور متفاوت بر افراد و مصادیق منطبق است، نه یکسان و همسان، از بالا نگاه بکنیم این، از پایین نگاه بکنیم افراد و مصادیق تحت اون جامعه وقتی مندرجن به طور متفاوت مندرجن، نه یکسان و همسان، این دو از هر دو طرف نگاه بکنیم تفاوت میابیم، این میشه تشکیک. حالا تفاوت به شدت و ضعف از تارتن، به زیاد و نقص از تارتن، به تقدم و تأخر از سالستن، به اولویه و غیر اولویه از رابعتن، این که معیاری ندارد، این که حسی ندارد. که شما بگید ما زیاد و نقص داریم ولی شدت و ضعف نداریم، خیلی خوب، زیاد و نقص قبول کردید، میشه تشکیک دیگه. در تشکیک همین مقدار کافی است که از بالا بیاییم میبینیم از منظر بالا نگاه بکنیم یکسان نیست، از منظر پایین بنگریم همسان نیست، این میشه تشکیک. در قبالش تواتوه، تواتوانه که از منظر بالا نگاه بکنیم میبینید این مفهوم جامع و کلی یکسان بر همه صادق است، از منظر پایین منگری میبینیم این مفراد و مصادیق یکسان تحت اون جامع مندرجن، این میشه تواتو، اون میشه تشکیک. حالا کی گفت در تشکیک ما زیاد و نقص کافی نیست، حتما شدت و ضعف میتره؟ و اگر شدت و ضعف داشته باشید، زیاد و نقص داشته باشید، تقدم و تأخر داشته باشید، اولویت و غلبه داشته باشید و راه‌های دیگری هم برای تفاوت پیدا بشه، تشکیک حاصل است. همین که مفهوم یکسان صادق نیست و افراد و مصادیق یکسان مندرج نیستن، میشه تشکیک. بنابراین اگر ما بگیم که ملک مراتبی دارد بعضی زیادن بعضی کمن، ملکیت مراتبی دارد، میشه تشکیک. پس این سخن ناتمامه. میمونه مطلب بعدی که ایشون فرمودن، اگر ما حق را از طریق سلطنت بدانیم، این حکم رو دارد، در صورتی که سلطنت را ملک ندانیم، ولی اگر سلطنت را ملک دانستیم، همون اشکال قبلی وارد است. جوابش اینه که همون جواب قبلی وارد است. سلطنت، حق را ما از طریق سلطنت بدانیم، سلطنت را چه ملک بدانیم چه ندانیم، مقوله به تشکیک است. مقوله به تشکیک است یعنی چی؟ یعنی صدق این مفهوم بر افراد و مصادیق از منظر بار نگاه بکنیم یکسان نیست. اندراج افراد و مصادیق تحت این مفهوم از منظر پایین نگاه بکنیم همسان نیست. این میشه تشکیک. اگر تشکیک تفاوت نبود میشد تباطؤ. بعد خودشون میفرمان به این که گرچه کسی من ندیدم که موافقه مسئله باشد یا تصدیق کرده باشد. البته بحث مبسوطی نیست. الان مثلا شما بخواید بحث کنید، میبینید بحث روز است و درگیری است و چالش است و یعنی حوزه ها باید این رو جواب بده که آیا حکومت اسلامی یه ارگانی دارد که نظارت استصوابی داشته باشد یا نظارت استطلاعی؟ آیا حق مردمه؟ حق مکتبه؟ حق دینه؟ حق متدینانه؟ اینا رو باید اینجا طرح بشه، یعنی حوزه باید طرح بشه. اینا مسئله روزه. اگر مثلا ابن ادریس فکر میکرد همون راه شیخ طوسی رو میرفت، دیگه حرفای نو نمی آورد. و اگر محقق میگفت خب شیخ طوسی اون فرمایش رو گفته، من چرا حرف تازه بیارم، دیگه شرایع پدید نمی آمد. اگر صاحب جواهری میگفت خب حرفای محقق من رو بزنم، دیگه یک جلد شرایع 40 جلد جواهر نمی شد. و الان ما 400 جلد کتاب فقهی میخواییم. همه اینها مطلب روزه. یعنی وقتی که شما سوال میکنید پاسخ علمی میطلبد دیگه. پاسخ علمی هم از این قواعد باید گرفت. و این قواعد نباید گفت به این که فقه رسانیست، فقه پویا میخواییم، نه فقه سنتی. نه خیر، همین سنتی پویاست. یعنی چی؟ یعنی همین منابع، به این شرط که انسان سارق نباشد، مال مکتب را مال خود نداند. یعنی فهم او که مال مکتبه، عقل او که مال مکتبه، فطرت او که مال مکتبه، این رو تفکیک نکنه، نگه که بشر اینجور گفته، دین اونجور گفته. خیر، بشر والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این همه رو او یاد داد، همونطوری که آیه نازل کرد، روایت فرستاد، فالهمها فجورها و تقوارم او داد. حالا چرا مال شریعت را به حساب خودت ثبت میکنی بعد میگه علم بشری؟ اگر حق است حرف شریعته، به دلیل اینکه در قیامت جهنم بهش با همین حساب میشه دیگه. این بارها به عرضتون رسید، اگر طبیبی، اگر دامداری، اگر کشاورزی، اگر اخترشناسی، اگر دریاشناسی، اگر سپهرشناسی، زمینشناسی، آسمانشناسی، یه چیزی را با تجارب علمی حق تشخیص داد و برخلاف او عمل کرد، یا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ خب یقینا میره. این میتونه بگه خدایا شما که در قرآن نگفتی، در روایت نگفتی که ستاره مریخ اینجور من نزدیک نرم که. میفهمد این فهمی که من به تو دادم، اینم مثل صحیح زراره است، این مثل صحیح محمد مسلمه. تو که از خانه پدرت این رو نیاوردی که. پدرت هم که افرادت ما تمنون انتم تخلقون هم نحن خالقون بود. اولین کارشون فقط امناست. تو هم که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. یه مکتبی بود که بالاخره فالهمها ها فجورها و تقوی ها یادت داد دیگه. اون منم. اینی که در فهم توست، این صحیح زراره منه. اینی چرا میگی بشر اینجور میگه، دین اونجور میگه؟ نه خیر، دین دو جور حرف میزنه، یا عقلی یا نقلی. بنابراین الان شما اگر بخواد این رو از صورت روزنامه‌ای در بیارید، از صورت مجله‌ای در بیارید، از صورت مقاله‌ای در بیارید، علم ناب بکنید، میبینید به اینکه آیا میخواد یه نظارت استصوابی یا نه نمیخواد. اگه میخواد مسئولش کیه؟ این حق مردمه، به تکلیف مردمه. تو نوبت‌های قبل اشاره شد که همه تکالیف مردمی به حقوق برمیگرده. این چیزی نیست که مردم مکلف باشن، یعنی باری بخواهند بکشند. خیر، همه اینها این احسنتم احسنتم لانفسکم، هیچ باری هیچ بشری برای کسی نمی کشه. مثل اینکه بگیم بهداشت حق مردمه، مردم مکلفن که بهداشت رعایت بکنن. در حقیقت برای اینکه دیگران مزاحم اینها نشن از حقوق به تکالیف یاد شده، وگرنه اینی که در سوره انفال فرمود که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، یعنی تکلیف حیات بخش دیگه، چیزی نیست که زش عامل حیات بشر نباشه. خب اگر گفتن تکلیف برای اینکه گاهی آدم نمیدونه، کودکانه حرف اعتراض میکنه، به کودک میگن شما مکلف اینقدر مشق می‌نویسی، اینقدر املا، اینقدر انشاء، درس بخونی، حفظ بکنی، اینا تکالیف این هفته تعطیلیته. بعد شما باز می‌کنی می‌بینید همه اینا حقوق کودک است، هیچ کدوم تکلیف نیست. هیچ کسی بار کسی رو نمی‌کشه. کلفت، رنج، تحمیلی در کار نیست. همه اینا جزء حقوقه. خب اگر همه اینا جزء حقوقه، آیا یه ملتی که کسی رو رأی داده به اون رفته میخواد بره مجلس، یه ارگانی باید باشه که نفی و اثباتش رو به عهده بگیره، تصویب و تخته به عهده او باشه یا نه، میخواد یا نمیخواد؟ اگر میخواد معیارش چیه و مسئولش کیه؟ اینا جزء حقوق در حقیقت. من باش برم سن رضوان الله علیه فهمد که ممکنه در این مطلب کسی مثلا موافق ما نبود، برای اینکه اینطور بحث وسیع نشده بود که حق چیست، به عهده کیست. بفرمان حق یه اعتبار خاص است، یک. هر جا آثار مخصوص دارد، این دو. اگر حق جعل شد لازم نیست اون آثار مخصوص جعل بشود. یعنی وقتی ذات اقدس اله برای کسی به عنوان در حق الولایه جعل کرد، دیگه معناش این نیست که برای پدر یه سلسله احکام تازه جعل بکند، بگد به این که برای پدر جائز است که در اموال کودک صغیر تصرف بکند، به اشرا بکند و مانند اون. آثار این حق جواز تصرف در مال مولا علیه است به مانند اون. اگر حق الولایه برای حاکم شهروردان است، از این قبیل. اگر حق الولایه برای پدر هست، از این قبیله. البته اون حق الولایه که در فقه مطرح است، برای حکومت حاکمان مطرح است، کاملا با حق الولایه که برای پدر نسبت به صبی مطرح است بارها ملاحظه فرمود که فرق دارد. اون از باب حق بر مهجور است، این از باب حق بر فرزانگان و خردورزان جامعه است. یعنی به اغلای جامعه میگوید شما یه ولی داری، از باب انما ولیکم الله، نه اینکه کسی ضعیف بود فلیملل ولیه بالعدل. این ولیه بالعدلی که در پایان سوره مبارکه بقره است، با انما ولیکم الله بین الارض و السما بینشون فاصله است. اون ولی مهجوران است، این ولی عاقلان و اغلا و خردمندان و علما مثل سلمان ابازر هاست که ولی شما علی است. دیگران هم به شما مراجعه بکنن که اهل خبره اید، ببینید که کی معین شده. این ولایت فقیه ملاحظه فرمودید که تتمه انما ولیکم الله و اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر و نائبان اونها و امثال اونها هستن، نه از سنخ ولایت بر مهجوری که کاملا مرزاش جداست. من رو آشرام تسید حالی این را متاسفانه کنار هم ذکر کرده، ولی خب این مرزشون جداست. ولایت و حکام حسابشون جداست که ولی بر اغلا و خردمندان، ولایت بر مهجوری هم حسابش جداست. بعد حق و تولیه، حق و نظاره، حق و اختصاص، اینا فرمودن که وقتی این حقوق را شارع مقدس جعل کرد، یه سلسله احکام اینا رو همراهی میکنند. دیگه لازم نیست برای متولی یه سلسله احکامی جعل بکنند که متولی یجوز له بیع منافع الوقت و مانند آن. همین که کسی متولی شد، این آثار اوست، این آثار را به همراه دارد. میفرمان به این که اگر چونچه ما از حق احیانا به سلطنت یاد میکنیم، برای اون است که در بعضی از تعابیر دینی و نقل دلیل های نقلی دین از حق به سلطنت یاد شده است، نظیر اون چه دستور مبارک اسلام است که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. این حق القصاص به عنوان سلطنت یاد شده است. این ولی هم میتواند قصاص کند، هم میتواند عفو کند، هم میتواند با دیه مصالحه کند، هم میتواند تخفیف بدهد. چون قتل عمد دیه ندارد، اگر او خواست دیه بگیرد ممکن است زائد بر دیه مقدر بگیرد، ممکن است معادل دیه مقدر بگیرد، ممکن است کمتر از دیه مقدر بگیرد. حکم اولی و اصلی قصاص اعدام است. دیه که مال قتل خطعی و شبه عمد است، قتل عمدی که دیه ندارد. اگر اون صاحب دم ولی یه دم نخواست قصاص بکند، او میتواند عفو بکند رایگان، میتواند با مال مصالحه کند. حالا که با مال مصالحه کند سه تا فرض دارد: یا کمتر از دیه مقدر، یا معادل دیه مقدر، یا بیش از دیه مقدر. چون قتل عمد اصلا دیه ای نیست، قتل عمد اعدامه، اون دیه مقدر مطلق خطا است و قتل خطایی است و شبه عمد. فرمود او سلطان، برای سلطان است، ما برای او سلطنت جعل کردیم. فقط جعلنا لولیهی سلطانا، یعنی سلطنتن. و چون اینها از سنخ تمثیل است در حقیقت متعین، حق به سلطنت برمیگردد. هر کسی حق دارد سلطنت دارد، مسلط است، منتها این سلطنت دیگه در اختیار کسی نیست. این سلطنت یه سلطان بر سلطنت نیست. مطلب دیگر این که منشأ این چنین نیست که منشأ حق شخص باشد، منشأ حکم خدا، زمام حق به دست شخص باشد، زمام حکم به دست خدا، بلکه زمام حق و حکم هر دو به دست خداست. ذات اقدس اله گاهی حکم جعل میکند، گاهی حق جعل میکنه. منتها این زی حق گاهی میتواند اعمال بکند، گاهی اعمال نمیکند. نه اینکه جعل حق به دست انسان است. کی این حق را جعل کرده؟ همون کسی که انسان را آفرید. همون کسی که حکم جعل میکند، همون کس هم حق جعل میکند. منتها اعمال این حکم حق به دست شخص است. مثل اینکه در جریان حکم انسان مادامی که مصداق اون موضوع است، حکم بر او جاری است، می تواند موضوع را عوض بکند، حکم هم عوض می شود. از سفر به حضر منتقل می شود، حکم عوض می شود. اگر خود را از زیر عنوان اون موضوع به در برد، دیگه حکم هم شامل حال او نمی شود. سلطنت بر سلطنت ندارد. یه وقت هست یه کسی میخواد حق قصاصش رو اعمال نکنه، این میتواند. یه وقت هست میخواد که من نمیخوام حق قصاص داشته باشم، اونم همینطوره، میتواند اعمال بکند، میتواند اعمال نکند. نمیتواند مالک باشد، میتواند مالک نباشد. نمیتواند بگوید که من نمیخوام مالک باشم. چرا؟ لذا اگه کسی اعراض کرد، اعراض کرد یعنی چی؟ یعنی نمیتونه بگذره. یعنی چی اعراض کرد؟ یعنی من که یه وقت هست این مال رو به دیگری هبه میکنه، یه وقتی این مال رو میسوزونه، اتلاف میکنه، میتواند ولی معصیت کرده. یه وقت مال رو به کسی میبخشه، میتواند به احسان کرده. یه وقتی مال رو میسوزونه، میتواند به معصیت کرده. اما اینجا مال رو گذاشته داره میره. مال رو گذاشته داره میره، چیکار کرد اینجا؟ مالکیت خود را سلب کرد، مقدور او نیست. مملوک بودن این مال را زال کرد، مقدور او نیست. این مال همچنان مال است و او همچنان مالک است. یه وقت هست یکی کسی چیزی بهش میدن، میگه من نمیخوام، قبول نمیکنم. بسیار خوب، یک متحد میتواند به واحد بگوید که من به جای اینکه قبول بکنم نکول دارم، من قبول نمیکنم این رو. خیلی خوب. اما اگر قبول کرد ایش این رو مالک شد، بر بدنه مل سلطه دارد، به هر کی میخواد ببخشد میتواند، بخواهد تبذیر کندم میتواند، متمعصیت کرده ولی بخواهد اعراض بکند، ساقش اینجا گذاشته رفته، بگه من نمیخوام. این نمیخوام یعنی چی؟ این نمیخوام به معنای که هر کی گرفت مال اوست، این به منزله بخشش عمومی است، این هم میتواند هم شدنی است. یه وقتی میگوید که من به کسی نمیبخشم، من این مال رو نمیخوام، این معقول نیست. این مال همچنان مال اوست و او هم همچنان مالک این است. اعراض از ملک اگر ممکن باشد معناش این است که الناسو مسلطون علی سلطنتهم، این که نیست که، ولی الناسو مسلطون علی اموالهم، این مال را یا اعدام میکند یا انعام میکند یا حرام یا حلال، مقدور اوست، به شدنی است. اما مگر سلطنت به دست خود آدمه که بگه من سلطنت رو برداشتم، دیگری شما رو آفرید، دیگری شما رو سلطان کرد. حق القصاص هم به شرح زد، فرمود من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان، به این ولی دم میگن یا عفو کن یا اعدام بکن یا دیه بگیر یا تخفیف بکن، یه کارش بکن، هر کدام از اینها رو بکنی جا داره. اما بگید که من حق القصاص را ساق نمیخوام، میگن خب به دستتون نیست، تو اگه پسر این متوفای حق القصاص مال توست. نه، اون ناامید است. این ملک اوتلیزا بعد چند سال پیدا شد ملک اوست، اگه نشانی داد ملک اوست. اون ناامید میشود، مثل مالی که به دریا بیفته. چون ما ناامید می شود، اگه همون آن کسی از این غواصان تو دریا او رو پیدا کرده، با اینکه این ناامید شده مال رو آورده، مال اوست دیگه. یه وقت است که میگه حالا که من دسترسی ندارم، هر کی گرفت مال اوست، این بخشش عمومی است، این معقوله. یه وقت است بگه من این مال نمیخوام، این مال نمیخوام یعنی چی؟ یعنی شما مسلط بر سلطنتی یا مسلط بر مالی؟ یه ادعا ربوبیتی دارید میکنید، من مال نمیخوام یعنی چی؟ شما حق القصاص رو میخواید عفو کنی؟ بله. میخواید اجرا اعمال کنی؟ بله. میخواید تخفیف بدی؟ میخواید بله. یه وقتی بگی من حق القصاص نمیخوام، این یعنی چی؟ توضیح بدید. یعنی من مسلط بر حق القصاصم، مسلط بر قصاص هستید، بله، اما مسلط بر حق القصاص نیستید. شما رو آوردن اینجا، این حق رو به شما دادن، شما بگو چشم، این مال رو به شما دادن، بگو چشم، یا ببخش یا اعدام یا انعام، یا کارش بکن. چون مال حق و مانند اون تحت سلطنت انسان است، اما سلطنت تحت سلطنت آدم نیست. احکام هم همینطوره. شما میخوای روزه نگیری، بسیار خوب، مسافرت کن. میخوای روزه نگیری، بگی من قبول، بگو من معصیت بکنم روزه میخورم، خواهیم درست، روزه خوردن و معصیت کردن درست امکان داره، مسافرت کردن و از زیر بار تکلیف خودشون یاد در بحث درسته. اما بگی من این حکم قبول ندارم، این حکم قبول ندارم یعنی چی؟ این حکم آمده به دست شما، به میل شما که نیامده که به میل شما ساقط بشه. که آدم میتونه موضوع رو عوض بکنه، فرد رو عوض بکنه، جا به جا بکنه، با حفظ موضوع، با حفظ فرد معصیت بکنه، همین رو راه داره. اما بگه من حکم برداشتم، این حکم قابل برداشتن به دست شما نیست، رفع و نسخش به دست دیگری است. حق این طوره، حکم این طوره. بنابراین این یه نحو سلطنتی است که جعل شده. ما سلطانیم نه مسلط بر سلطنت، ما سلطان بر حقوق اموالیم نه سلطان بر سلطنت یا سلطان بر مالکیت و ماننده. الحمد لله.